أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دهم برای اثبات شرطیت تنجیف در عقود، استدلال به دلیل نفی غرر است. به این بیان که تعلیق در عقود مستلزم غرری شدن عقد و معامله می شود و غرر هم موجب بطلان عقد هست. این استدلال در کلام مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب مطرح شده با این بیان که تعلیق بی بر امر مشکوک الحصول مثل مجیء ولد حالا او استقبالا، که در جایی که معلق علیه امر حالی باشد یا معلق علیه امر استقبالی باشد، تعلیق بی بر امر مشکوک الحصول موجب قراری شدن بی می شود. در بعضی از کتب فقه معاملات عامه نیز این وجه برای شرطیت تمجیز ذکر شده. از باب مثال در کتاب فقه المعاملات دراسة المقارنه در تقسیم عقود من حیث قبول تعلیق و عدم قبول تعلیق آمده است که نوع اول از عقود عقودی هستند که تعلیق قبول نمی کنند. چه عقدی است که تعلیق قبول نمی کنه؟ در اون کتاب بیان شد که عقود تملیکی تعلیق قبول نمی کند، چه این عقود وارد بر اعیان باشد مثل بی، چه وارد بر منافع باشد مثل اجاره، چه این تملیک تملیک معاوضی باشد مثل بی به اجاره، و چه تملیک تبرعی باشد مثل هبه و صدقه. هیچ کدوم از اینها تعلیق قبول نمی کنه. وجه عدم قبول تعلیق هم اینه که مستلزم قرار هست. تعلیق در این عقود موجب قراری شدن می شود و اشبه به قمار و مخاطره هست. در صفحه 167 همون کتاب فقه المعاملات دراسة المقارنه اومده که النوع الاول العقود التي لا تقبل التعلیق بحال و تشمل التملیکات سواء اکانت واردتا على الاعیان ام على المنافع المعاوضات منها و تبرعات ما ادا عقد الوصیه، فقط وصیت استثناء هست، به الا بقیه تملیکات چه معاوضی چه تبرعی مشمول این قاعده عدم تعلیق هست. کلبیعه و الهبته و الغرزه و الاجارته و الاعارته و المزارعت و المساقات و عقود المبادلات غیر المالیه کالزواج و الخل و تغییدات کالرجعه و الهجر علی المأذون له بالتجاره. بر اساس اصطلاحی که در تقسیم عقود در این کتاب هست که یک بعضی از عقود را از قسم تغییردار می دانند، مثل رجوع و مواردی که شخص نسبت به اذن خودش برگرده و تغییردار که رجعه و الحجر علی المأذون و لعب تجاره و کذالک الرهن و الابراء علی الاسه به اعتباره تملیک للدین لا اسقاط له، از باب اینکه حقیقت ابرا تملیک دین هست نه اسقاط دین. اما چرا این عقود تعلیق نمیپذیرد؟ دلیلش اینه: و انما منع تعلیق هذه العقود لأن الأصل في العقود أن توجد بمجرد وجود صيغة دالة عليها، فتعليق وجودها على أمر محتمل الوجود قد يوجد وقد لا يوجد يجعلها مترددة بين الوجود والعدم. تعليق وجود این عقول بر امر محتمل الوجود عقل را متردد بین وجود و عدم قرار می دهد. فهو اشبه بالغمار و المخاطره فیکون فیها قرار. طبعا این سر از قراری بودن عقل و معامله در می آورد. و همینطور در کتاب اقسام العقود فی الفقه الاسلامی در بیان نظر فقه حنفی و حنفیه در جریان تعلیق در عقود با استناد به کتب فقهی مذهب حنفی مثل اشواه و نظائر ابن نجیم و امثال این اومده که عقود تملیکی تعلیق بردار نیست. در صفحه 232 اون کتاب در معرفی عقودی که تعلیق بردار نیست به نظر حنفی ها اومده که الف التملیکات المالیه ما عدل وصیه، غیر از وصیت بقیه تملیکات تعلیق بردار نیستند، سواء اکانت واردتا علی الاعیان کالبیع و الابراء عن الدین مثل بیع مثل ابراء ام علی المنافع، اون جایی که تملیک روی منافع میره مثل اجاره و المزارعه و المساقات و الاعاره، به طریق المعاوضه چه تملیک معاوضی باشد، از راه معاوضه ایجاد بشود چه از راه تبرو، به طریق المعاوضه کالبیع و غیره من عقود المعاوضات ام به طریق تبرو کالهبه و صدقه، لا یسه تعلیقها علی شرط متردد بین الوجود و العدم. این تملیکات مالی در همه این انواع که حساب بشه در هیچ یک از اینها صحیح نیست که معلق بر شرط مردد بین وجود و عدم باشد. چرا؟ لاستقرار المعاملات، به خاطر اینکه معاملات وضع شدن برای اینکه اون نتیجهشون به نحو جزمی محقق بشه، این یک وجه. وجه دوم و لأن فی التعلیق معنی الغمار، به خاطر اینکه در فرض تعلیق این تعلیق در عقد اشبه به قمار هست، معنای قمار هست، برد و باخت و مخاطره در تعلیق وجود دارد. و لأن فی التعلیق معنی القمار، اذ التعلیق یجعل العقد محتملا للوجود و العدم، به خاطر اینکه تعلیق عقد را محتمل وجود و عدم قرار بده در معرض مخاطره قرار می دهد. و یهده خلخلتن فررز الذی تعتمد علیه العقود، موجب اخلال به رضای معتبر در معاملات می شود. این وجه دهم. پس وجه دهم برای اعتبار شرطیت، برای اثبات شرطیت تمجید در عقود، تمسک به دلیل نفی قرار هست. با توجه به این که این دلیل از دو مقدمه تشکیل میشه، از یک صغرا و یک کبرایی تشکیل میشه. صغرا اینه که تعلیق در عقد موجب قراری شدن عقد میشود. کبرا هم این هست که قرار در عقد موجب بطلان عقد و معامله هست. با توجه به این که این دلیل از دو مقدمه تشکیل و ترکیب می شود، تمامیت این دلیل متوقف بر تمامیت هر دو مقدمه هست و الا با مناقشه و اشکال در یکی از دو مقدمه استدلال باطل می شه. با توجه به این که مدعا به مورد کلام، مورد بحث، تمجید در عقود به نحو مطلق هست الا ما کان امره مبنیاً علی التعلیل، مثل وصیت و تدبیر و جعال و سبق روایه، با توجه به این که مدعا اعتبار تمجید در عقود به نحو مطلق هست، بلکه حتی در ایقاعات مدعا اینه که تعلیق در عقود و در ایقاعات موجب بطلان عقد و ایقاع هست، با توجه به مورد بحث، مورد نزاع و مورد کلام، این دلیل، این وجه دهم اگر بخواهد تمام باشد برای این مدعا، باید هر دو مقدمه اون این دلیل کلیت داشته باشد. یعنی از ناحیه صغرا باید همه موارد تعلیق در عقد منجر به قرار بشه، به مستلزم قرار باشد، و همینطور در ناحیه کبرا باید عدم القرار در همه عقود شرط صحت العقد باشد و در همه عقود قرار موجب بطلان عقد بشه، و الا اگر در یکی از دو مقدمه کلیت منتفی بشه ولی به صورت فل جمله مضمون مقدمه ثابت بشه، مورد قبول قرار بگیره ولی کلیت نداشته باشه، طبعا این دلیل اخص از مدعا میشه. و اگر مضمون مقدمه، یکی از این دو مقدمه کلن منتفی بشه و کلن مورد انکار قرار بگیرد، دلیل از اصل باطل میشه و حتی به صورت فل جمله هم نمیتواند مدعا را اثبات بکنه. بر این اساس نسبت به این دو مقدمه که تشکیل دهنده این وجه دوم هستند، مناقشاتی وجود دارد که نتیجه بعضی از مناقشات این می شود که دلیل اخص از مدعا هست و همه مدعا را اثبات نمی کنه، ولو در بعضی از موارد اثبات مدعا می کنه. نتیجه بعضی دیگر از مناقشات این هست که حتی به صورت فی الجمله هم ولو در بعضی از عقود هم این دلیل نمیتواند مدعا که اعتبار تنجیز شرطیت تنجیز هست را اثبات بکنه. مناقشه اول از مناقشاتی که نسبت به این وجه دهم وجود داره مناقشه است که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده. ایشان بعد از ترک کردن این دلیل، عنوان کردن این دلیل و ذکر این دلیل فرمودن که و هذا لا یجری فی جمیع العقود فضلا عن الایقاعات، یعنی اینکه از راه نفی غرر مبتلیت غرر للعقد کسی بخواهد تنجیز را درست بکنه، این اختصاص به بعضی از عقود داره، همه عقود را اعتبار تنجیز در همه عقود را اثبات نمی کند فضلاً عن الایقاعات، تا چه رسه به این که علاوه بر عقود در قسم ایقاعات هم اثبات بکنه که تنجیز شرط هست و تعلیق موجب بطلان هست. توضیح مناقشه مرحوم آقای تبریزی در این دلیل اینه که ثبوت مضمون اعتباری و انشائی، اینکه ثبوت، چون در این دلیل ادعا شده که تعلیق عقد، تعلیق بیع بر امر محتمل الحصول موجب غرر میشه، مناقشه اینه که اینکه ثبوت مضمون اعتباری و انشائی معلق بر حصول امر مشکوک الحصول در آینده یا در حال باشه این موجب غرر میشود، مصداق غرر میشه. این بیان در مثل بی، اجاره و نحوه ما از عقود معاوضی که مبتنی بر مداقه هست، مبتنی بر تحوز دو طرف بر مالیت مال سابقشون هست، به تعبیر مرحوم آقای خویی معامله مبتنی بر این هست که هر یک از دو طرف در صدد رسیدن به نفع هست، مبتنی بر مقابله استرباح هست. در این سری از عقود، عقود معاوضی جاری میشه، بله در اینها تعلیق بر امر محتمل الحصول موجب غرر میشه، اما عقود که منحصر به عقود معاوضی نیست، غیر معاوضی هم عقودی وجود دارد که نسبت به اونها اگر تعلیق در متن عقد بیاید ارتباطی به غرر ندارد، موجب غرر نمیشه. در مثل هبه که تملیک مجانی هست یا در مثل صلح که امرش مبنی بر تسامح و تساهل هست نه بر مداقه، و همینطور در ایقاعات مثل ابرا، مثل طلاق، حقیقت ابرا ایقاع هست، طلاق از ایقاعات هست، در ایقاعات مثل ابرا، طلاق، امثال اینها این موجبیت للغرر، موجبیت للغرر در این معاملات، در این عناوین انشائی من العقود و الایقاعات جاری نیست. لذا این دلیل دهم که برای اعتبار تنجیز اقامه شده در همه عقود مدعا را اثبات نمی کند فضلا از اینکه بخواهد علاوه بر عقود در ایقاعات هم شرطیت تنجیز را اثبات بکنه. نتیجه این مناقشه این می شود که این دلیل اخص از مدعا هست. با توجه به این توضیحی که داده شده که حاصل توضیح این هست که بین عقود معاوضی که مبتنی بر مداقه هست و مبتنی بر مقابله و استروا هست و عقود غیر معاوضی فرق هست، با توجه به این توضیح معلوم میشه که اونچه که در کتب عام بر اساس مذهب حنفی اومده که کلن تملیکات مالیه ما ادای وصیه مطلقا تعلیق بردار نیست، سواء کانت واردتن علال اعیان کل بی و الابرا ام علال منافع، سواء کانت به طریق المعاوضه ام کانت به طریق تبرع، این دعوای اطلاق تمام نیست، چون در عقود غیر معاوضی که مبنی بر الباب تبرع هست نه از باب معاوضه اونجا بنابر مداقه نیست، در اونها قرار محذور، در اونجا قرار پیدا نمیشه، تعلیق موجب قرار نیست. مناقشه در این ادعا که در کلام عامه به صورت مطلق ذکر شده مناقشه واضح میشود، چون در عقود غیر معاوضی و همینطور در ایقاعات که تحوز بر مالیت ما عند المنشی وجود نداره، در این موارد غرر به مخاطر انداختن ریسک در مقام معامله صدق نمی کنه. این مناقشه اول. مناقشه دوم این هست که حتی در عقود معاوضی و معاملاتی که مشتمل بر مداقه، مشتمل بر مقابله و تحفظ منشه بر مالیت ما اندهو هست، حتی در اون عقود هم مطلق جهل موجب قرار نمیشه. در جایی که مقدار عوضین معلوم نباشه یا اصل وجود عوضین معلوم نباشه، جهالت در مقدار عوضین یا جهالت به اصل وجود عوض، در این موارد انجام دادن معامله به مخاطر انداختن دارایی حساب میشه و قرار سد میکنه. در این مواردی که عوضین مجهول باشد جهالت موجب قرار میشه، اما تعلیقی که مورد بحث هست در موارد تعلیق که بیع مال معلق بر مجیء ولد هست، یعنی بر امر مشکوک الحصول حالی یا استقبالی هست، در این موارد جهل به تحقق معلق علی که موجب جهالت نسبت به مقدار عوضین نمیشه تا معامله را غرری بکنه. مطلق جهالت که قرار درست نمی کنه، اون چی که موجب قرار در معامله می شود جهالت نسبت به مقدار عوضین یا اون چی که برگردد به اصل وجود عوضین، نه مطلق جهاله. و در موارد تعلیق که مورد بحث و کلام هست، مثل تعلیق بی علی مجیء الولد که امر مشکوک الحصول حالی او استقبالی هست، جهالت به قسمت عوضین کشیده نمی شود و لذا در شرایط صحت شرط در عقود، در مبحث شروط و اینکه آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه در اونجا گفتن فرمودن اعلام که جهالت شرط اگر موجب جهالت در عوضین بشود عقد رو باطل میکنه، ولی اگر موجب جهالت در عوضین نشود ولو جهالت در شرط مجهول بودن شرط باعث میشه که شرط لازم الوفا قرار نگیره، چون وقتی مورد التزام معلوم نباشه وفای به اون معنا نداره. روی این حساب شرط میشود فاسد. اگر شرط مجهول باشد جهالت در شرط موجب فساد شرط و عدم وجوب وفای به این شرط میشه، ولی مجهول بودن شرط و فساد شرط به خاطر جهالت شرط موجب بطلان معامله نمیشه، موجب فساد نفس عقد نمیشه، مگر در جایی که جهالت شرط سر در بیاره از جهالت در مقدار عوضین. مثل این که مثلا در فروش کتاب، در فروش بخاری و امثال این به مشتری شرط بکنن که مشتری ثوب بایه را خیاطت بکنه. خب اگر نوع خیاطت معین نشود که چه خیاطتی هست، با توجه به اینکه خیاطت مردد بین انواع مختلف هست که در قیمت با هم اختلاف دارند، یا اینکه در خیاطت لباس قید نشده باشه چه لباسی دوخته بشه، با توجه به اینکه خیاطت لباس ها در قیمت هم مختلف میشه، دستمزدی که برای دوخت کت قرار داده میشه با دستمزد دوخت شلوار با هم دیگه فرق میکنه. در صورتی که جهالت در شرط موجب جهالت در عوضین بشه، در جایی را که قیمت خیاطت مردد باشه، در حقیقت در مقابل اون کتاب یا در مقابل بخاری معلوم نیست چه چیزی قرار گرفته، آیا مثلا 100,000 تومن 200,000 تومن به اضافه مثلا 50,000 تومن یا 200,000 تومن به اضافه 100,000 تومن. اگر جهالت در شرط به جهالت در عوضین سرایت بکند فساد شرط موجب فساد عقد می شود، ولی اگه سرایت نکنه مجرد جهالت شرط فقط سبب بطلان شرط می شود، اما عقد را باطل نمی کنه، چون این جهالت موجب غرر نمی شه. در مورد تعلیق هم همین مسئله جاری هست. تعلیق بر امر مشکوک الحصول حالی یا استقبالی حتی در اموری که لا یتوقف علیه صحت العقد، مثل مجیء ولد از سفر که امر مشکوک الحصول حالی یا استقبالی هست، تعلیق عقد و معامله بر این امور که موجب ضرری شدن معامله نمیشه، مورد جهالت در مقدار عوضین نمیشود. تعلیق عقد بر این امور موجب ضرری شدن نمیشه، موجب جهالت در عوضین نمیشه، فضلا از تعلیق بر اموری که یتوقف علیه صحت العقد، مثل این که انشاء بی معلق شود بر این که بایه مالک این مال باشد، مالک مبی باشد، یا در انشاء طلاق، طلاق معلق بشود بر زوجیت مرء برای این شخص مطلق. مناقشه سوم نسبت به این وجه نهم، وجه دهم این هست که اگر از مناقشه دوم هم غمز عین بکنیم و تعلیق بر امر مشکوک الحصول مثل مجیء ولد را موجب جهالت در مقدار عوضین هم بدانیم، یا اینکه بگیم نه اون جهالت مضر به عقد، اون جهالت اختصاص نداره، جهالت مضر به عقد اختصاص نداره به جهالت در عوضین، جهالت در خصوصیات دیگر معامله هم مثل جهالت در عوضین هست، فرقی با اون نداره. حتی اگر این را هم ملتزم بشیم، ولی اشکال و مناقشه‌ای که وجود دارد اینه که مطلق جهالت در معامله مانع از صحت معامله نمیشه. اون چه که دلیل قائم شده بر این که مانع از صحت هست، جهالتی است که مصداق غرر باشه، موجب غرر باشه، عنوان غرر بر او صدق بکنه. با توجه به اینکه غرر به حسب اون چه در کتب لغت آمده است در معنای او و به حسب ریشه لغوی عبارت است از خطر به مخاطر انداختن مال، و لذا در کتب لغت گفتن قرار یعنی خطر، بعضی هم اضافه کرده اند که قرار به نفسی و کذالک بالمال تغریرن تغیرتن که تحلتن، یعنی الرزها للحلکه من غیر ان یعرف، مال را در معرض هلاکت و تلف قرار داد. قرار جهالتی است که مصداق به مخاطر انداختن مال باشد. با توجه به اینکه قرار جهالت خاص هست نه مطلق الجهاله، در موارد تعلیق، در موارد تعلیق عقد مثل همین تعلیق بی بر مجیء ولد و امثال اینها، در موارد تعلیق عقد که مورد بحث و نزاع هست، اقدام بر معامله با این وصف و در این شرایط به مخاطر انداختن مال حساب نمی شود. ولو جهالت وجود دارد در بعضی از خصوصیات معامله، ولی این جهالت جهالتی نیست که مصداق غرر باشد، چون غرر مطلق الجهاله نیست. غرر جهالتی است که مصداق به خطر انداختن مال باشد، ریسک در معامله حساب بشود، اقدام به معامله در اون فرض جهالت مصداق مخاطره باشد. با توجه به این خصوصیتی که در معنای قرار تعبیه شده، ما بخواهیم مسئله مورد بحث را در نظر بگیریم که تعلیق عقد بر امر مشکوک الحصول هست، میبینیم که تعلیق بر این امر مصداق قرار نیست، مصداق مخاطره نیست. پس اینکه در مقدمه اول این دلیل ادعا شده که تعلیق در عقود مصداق قرار هست، موجب قراری شدن عقد می شود، بر اساس مناقشه سوم اشکال این هست که نه، تعلیق موجب قرار نیست، چون قرار مطلق الجهاله نیست، قرار جهالتی است که اقدام به معامله در اون ظرف مصداق به مخاطر انداختن دارایی حساب بشه، و معلوم هست که تعلیق بر امر مشکوک الحصول مثل این مثال هایی که گفته شده از این سنخ نیست. نتیجه بحث در وجه دهم این شد که این وجه دهم قدرت اثبات مدعا را حتی به صورت فل جمله و فی بعض العقود، حتی در عقود معاوضی، در قسم معاوضی از عقود که مبتنی بر مداقه و مقابله هست، این دلیل دهم، این وجه دهم قدرت اثبات مدعا را حتی در این موارد ندارد، فضلاً از اینکه بتواند در تمام موارد مورد بحث من العقود و الایقاعات مدعا را که اعتبار تنجیز، شرطیت تنجیز و مبتنیت تعلیق باشه را اثبات بکند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.